هم غذاها جور کنن و استفاده کنن و حتی به غذاهای ساده تر هم دسترسی ندارن و یک وقت هست یک وقت نیست و به عبارتی مردم دچار ناامنی غذایی هستن. آقای حبیب، برای مبارزه با ناامنی غذایی چه برنامه هایی دارین شما؟
مبارزه با ناامنی غذایی که یکی از مشکل مردم ما است، خصوصا قسمت فقر و در قسمت از گفته میتونیم که هنوز هم ما از زمینهای زراعتی کشور حدود 30 یا 37% استفاده میکنیم. متوقعی بخش مدیریت آب بسیار مهم است، در اولویت است. ما آب داریم ولی آبها از دشتهای کشور عبور میکنند. نیاز است که آبها مورد استفاده قرار بگیره و در اینجا سطح تولیدات و محصولات زراعتی افزایش پیدا کند. در همه سکتورها طرح و برنامه های است، ولی نیاز به کار داره، به تدبیق پروژه زیربنایی داره که چون تمامی اتکا بالای عواید داخلی کشور است و منابع تمویل هم بسیار مهم است، به یک بارگی نمیشه تا روی یک سکتور مشخص سرمایه گذاری شود. اینجا باید به تمامی سکتورها رسیدگی شود، در هر بخش کارهای صورت بگیره. بنانی نیاز به وقت داره.
بازم گپ وقت شد. بله، نیاز به وقت داره، اما باید کار از یک جای شروع شود دیگه. اما نزدیک به 4 سال است که شما روی کار آمدین. چقدر طرح‌ها برای اشتغال زایی و بیرون رفت مردم از بیکاری و فقر اجرا شده؟ از طرف دیگه به جایی که بیکاری روز به روز کم شده بره، زیاد شده میره. مثلا همین بحث تنقیص در ادارات دولتی به تعداد بیکاران اضافه میکنه دیگه.
بحث کاریابی یک موضوع مشترک است یا اشتغال زایی و این مشخص به یک وزارت ارتباط نمیگیره. تمامی وزارت های و ادارات اماراتی این در اولویت کاریشان است. لیلال هم تا سال که گذشت هم از طریق یک تعداد از پروژه های انکشافی که از بودجه انکشافی امارات اسلامی افغانستان تمویل شد، با مشارکت سکتور خصوصی و حتی یک تعداد از پروژه هایی را که ما از طریق موسسات غیر اماراتی تدبیر کردیم، فرصت های کاری به یک تعداد از مردم و فراهم شده، ولی این کفایت نمیکنه. و بحث تنخیص در ادارات اماراتی یک اصل است و در کل چون منابع از بیت المال مصرف میشه باید در جای صورت بگیره که او همو مسئولیت خود داشته باشه یا نتایج متوقع خود داشته باشه. با تنخیص اگر یک تعداد از افراد دستشان از کار گرفته میشه، ولی در مقابل پروژه های زیربنایی دیگری از این امکانات مالی تدبیق میشه که اونجا با مراتب مردم بیشتر صاحب کار میشن و اونجا فرصت های کاری برشان ایجاد میشه. و این یک بحث جداست. به خاطر از اینکه ما گراف بیکاری را کم بسازیم، در اینجا نیاز است تا در سکتورهای مختلف پروژه های زیربنایی و اشتغال زایی تطبیق شود. یعنی نمیشه که تمامی افراد یک جامعه یا می 40 میلیون یا 36 میلیون نفوسی که ما داریم تمامیش در ادارات کار کنند.
بله، نمیشه که کل مردم در ادارات کار کنن، ولی اون گپایی هم که گفت این در مورد ای که یک عده ای از کار برکنار شوند تا منابع در جای دیگه استفاده شود و تعداد بیشتری نفع ببرن، هم نمیفهمم که بر چه مبنایی میگن. اما در یک ارزیابی بسیار ساده میتونیم بگوییم که امنیت شغلی را زیر سوال میبره. همه قبس است فعلا. حالا در جاهای دیگه که میگن از منابع استفاده میشه و کار میشه، چقدر فایده داشته در اشتغال زایی و رشد اقتصادی؟
بر اساس معلومات و ارقامی که پیشماست، لالحمد فعلا در حدود 6500 فابریکه در سراسر کشور فعال هستند. یک تعداد از این فابریکات قبلا غیر فعال بودند، فعلا به فعالیت آغاز کردند. شرکت های دولتی یا تصدی هایی که بود قبلا، یعنی ما در یک تصدی ها و شرکت های هم داشتیم که 30 سال میشد اونا متوقف بودن، غیر فعال بودن، فعلا اونا به فعالیت شروع کردن، خصوصا در بخش نساجی، در بخش تولید روغن، در بخش شکر، در بخش های مختلف، حتی در بخش تولید ادویجات این شرکت ها دوباره فعال شدن.
شنوندگان محترم، به پایان برنامه این هفته چوکی داغ رسیدیم. این برنامه از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم قابل شنیدن هست. نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم @radiodarimashhad هست. شما میتونین از طریق واتساپ هم با شماره 2093-794-71-71-44 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنین. با این شماره از افغانستان پیامک هم قابل ارسال هست. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
این موج زندگی است. بیا باز کن دری.
این موج زندگی است. بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری. ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. عبدالباری عمر رئیس شرکت برشنا در دیدار با دلیر جمعه وزیر انرژی تاجیکستان پیرامون پروژه کاسا هزار، انتقال برق و مسائل اقتصادی گفتگو کردند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
دیدار عبدالباری عمر رئیس عمومی شرکت برشنایی افغانستان با وزیر انرژی تاجیکستان در شهر دوشنبه. عبدالباری عمر در شبکه ایکس خود نوشته که در جریان سفرش به تاجیکستان با وزیر انرژی آن کشور دیدار کرده است. آقای عمر نگاشته است علاوه بر جلسات مهم و ارزنده درباره پروژه کاسای کزار، نشست مسمری با آقای دلیر جمعه وزیر انرژی تاجیکستان داشته و در این نشست روی موضوعات مهم بحث و تبادل نظر صورت گرفته است. عبدالنصیر رشتیا آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
پروژه کاسای کزار از جمله پروژه های خیلی استراتژیک منطقوی می باشه که برق شورای آسیای مرکزی را به شورای جنوب آسیا انتقال می ده. زمانی که پروژه تطبیق میشه بر علاوه از اینکه میتونه زمین کار و اشتغال به مردم افغانستان مهیا بسازه، در پالایز سالانه به میلیون ها دلار افغانستان حق ترانزیت میگیره و در پالای از او افغانستان میتونه از این برق هم استفاده بکنه.
از سوی دیگر هم نمایندگان تاجیکستان، قرقیزستان، افغانستان و پاکستان در شهر دوشنبه در نشستی پروژه کاسای کزار را مورد بررسی قرار دادند. پروژه کاسای کزار که یکی از بزرگترین پروژه های منطقه انتقال برق از آسیای مرکزی و آسیای جنوبی به شمار می رود، از خاک افغانستان عبور می کند. شمار دیگر از آگاهان مسائل اقتصادی هم از جمله امان الله غالب تطبیق این پروژه بزرگ منطقه ای را در گسترش رابط اقتصادی میان کشورهای عضو این پروژه مهم می خوانند.
خوب است که این کار را شروع کردن و این یک گام مثبت است. یکی دوم این که افغانستان در جلسه کاسا نشست صورت میگیره، این یک خودش نشانده میست که پروژه را اهمیتش نشان میده هم به خود افغانستان و هم به خاطر منطقه و تعهد افغانستان بیشتر و زیادتر میسازه و نهایت پروژه را به منطقه به سرمایه گذاری کاسا یکزار اتنان میده که افغانستان انظام دوست، یک همکار، یک پارتنر خوبه در تطبیق پروژه منطقه‌ای بوده میتونن.
پروژه کاسای کزار نه تنها ظرفیت همکاری‌های اقتصادی را میان کشورهای عضو افزایش می‌دهد، بلکه گام مهمی در راستای تقویت روابط سیاسی و توسعه پایدار منطقه‌ای به شمار می‌رود. بر اساس تصمیم بانک جهانی، تمام پرداخت‌های ساخت و ساز در این پروژه در خارج از افغانستان مدیریت خواهد شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزیر داخلی ایران گفت حضور اتباع غیر مجاز در ولایت کرمان بیشتر از میانگین کشوری است و آنان فرصت‌های زیاد شغلی را اشغال و یارانه‌های زیادی را صرف می‌کنند. اسکندر مؤمنی در سفر به کرمان تاکید کرد اولویت اول بازگشت اتباع خارجی به کشورشان است و حدود 2 میلیون تبع غیر مجاز در کشور وجود دارد. وی بیان کرد بارها اعلام کرده ایم با کشورهای همسایه مناسبات مشترک تاریخی، فرهنگی و دینی داریم، اما واقعا ایران امکان پذیرش این همه میهمان را ندارد. وزیر داخلی ایران ابراز امیدواری کرد اتباع غیر مجاز خارجی برگردند و کشورشان را با تلاش خود آباد کنند. مؤمنی بررسی موضوعات حوزه‌های امنیتی، اتباع و اقتصادی را جمله برنامه‌های سفرش به ولایت کرمان برشمرد و گفت افتتاح و آغاز چند طرح نیز در دستور کار در این سفر قرار دارد و در مجموع وضع کلان ولایت بررسی خواهد شد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در دیدار رئیس مجلس اندونزیا گفت مجلس ایران آماده هر گونه تسهیلگری در توسعه روابط در حوزه دیپلماسی عمومی، پارلمانی و همچنین در حوزه مسائل اقتصادی تجاری بین ایران و اندونزیا از طریق قانون‌گذاری است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران امروز در دیدار احمد موزانی رئیس مجلس مشورتی اندونزیا در جاکارتا ضمن قدردانی از میزبانی گرم اندونزیا از هیئت پارلمانی ایران و برگزاری کنفرانس اتحادیه بین المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی گفت توسعه روابط دیپلماتیک و سیاسی چه در سطح دولتی، پارلمانی و مردمی همواره مورد تأکید جمهوری اسلامی بوده است، چرا که اندونزیا به عنوان بزرگترین کشور مسلمان و کشور متمدن دوست و برادر ایران بوده که روابط آن تأثیر بسزایی برای آبادانی دو کشور دارد. قالیباف همچنین با اشاره به واگذاری PUIC یا همان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به اندونزیا در این دوره افزود امیدواریم این ریاست شاهد حمایت عملی از فلسطین باشیم. این افتخاری برای اندونزیا است که با رژیم صهیونیستی ارتباط ندارد. احمد موزانی هم در این دیدار با اشاره به گسترش روابط تجاری بین اندونزیا و ایران گفت روابط دو جانبه نه تنها در سطح دولتی و پارلمانی بلکه در سطح دو ملت رو به افزایش است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران همچنین با حضور در مسجد استقلال جاکارتا گفت وظیفه امروز ما مسلمانان اتحاد و وحدت است و با همدلی با فلسطین و غزه نباید به نظام استکبار جهانی اجازه دهیم و بزرگترین نسل‌کشی تاریخ ادامه دهد. محمد باقر قالیباف که به منظور شرکت در 19 کنفرانس اتحادیه بین المجالس اسلامی به اندونزیا سفر کرده بود امروز با حضور در مسجد استقلال جاکارتا در نماز جمعه 200 هزار نفری این شهر شرکت کرد و بعد از اقامه نماز در سخنرانی خود افزود در این لحظه که من و شما در امنیت کامل با هم گفتگو می کنیم برادران ما در غزه، در خانه، در مکتب، در شفاخانه و در کمپ هر لحظه چشم آسمان دوختن که چه وقت دوباره جنگنده های اسرائیلی آسمان غزه را پر می کنند و بمباران خانه ها، مکاتب، کمپ ها و حتی شفاخانه ها شروع می شود. قالیباف تأکید کرد امروز وظیفه اسلامی ماست که کنار هم باشیم با اتحاد و وحدت اجازه ندهیم نظام استکباری جهانی با بزرگترین نسل کشی که تاریخ و چشم خود دیده است ادامه دهد. در سالگرد تأسیس رژیم صهیونیستی که فلسطینیان و مردم منطقه به درستی آن را روز نکبت نام نهادند، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای با تاکید بر حق بنیادین ملت فلسطین برای تعیین سرنوشت، مسئولیت حقوقی و اخلاقی جامعه بین الملل را برای توقف نسل‌کشی در باریکه غزه و محاکمه و مجازات جنایتکاران رژیم صهیونیستی یادآوری کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز نکبت در فلسطین در این بیانیه اعلام کرد 77 سال پیش در 15 می 1948 بزرگترین تراژدی انسانی تاریخ معاصر در سرزمین تاریخی فلسطین با اعلام تأسیس رژیم نامشروع آغاز شد. فاجعه‌ای که با آوارگی بیش از 750 هزار فلسطینی در آن سال و نابودی بیش از 530 شهر و قریه انجامید و نقطه آغاز روندی برای امهای استعماری ملت فلسطین شد که تا به امروز ادامه دارد. در ادامه این بیانیه آمده است روز نکبت یادآور زخمی کهنه در پیکر انسانیت است که تایه 8 دهه وجدان بشری را آزرده است و منشأ طولانی ترین تراژدی انسانی در جهان معاصر بوده است. امروز بیش از هر زمان دیگری مطالبه پایان اشغالگری و آزادی فلسطین و توقف جنایات رژیم صهیونیستی پژواک جهانی یافته و ماهیت کریه آپارتاید و استعماری اسرائیل برای افکار عمومی دنیا آشکار شده است. در این بیانیه تصریح شده است در این 8 دهه شدیدترین نقض‌های حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه علیه مردم فلسطین صورت گرفته و رژیم صهیونیستی با پشتیبانی تمام عیار آمریکا، بریتانیا و برخی دیگر از کشورهای اروپایی و با برخورداری از مسئولیت کامل مرتکب شنیع‌ترین جنایات بین المللی در سرزمین‌های اشغالی شده است. در ادامه این بیانیه تأکید شده است جمهوری اسلامی ایران در کنار سایر آزادگان جهان با تأکید بر حق مشروع و خدشه‌ناپذیر ملت تحت اشغال فلسطین برای مقاومت در برابر اشغال و تجاوز با همه ابزارهای مشروع در اختیار و ضمن محکوم کردن شدیدترین جنایات اشغالگران و رد هر طرحی که متضمن کوچاندن مردم غزه و کرانه باختری از وطنشان باشد به این باور است که حل بحران 80 ساله اشغال فلسطین تنها با خاتمه اشغالگری و تشکیل کشور مستقل فلسطین از طریق مراجعه با آرای عمومی ساکنان اصلی سرزمین فلسطین و اجرای حق بازگشت آوارگان به سرزمین مادری خیش ممکن خواهد شد. این بیانیه نشان دهنده عزم جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از حقوق ملت فلسطین و محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی است. با توجه به تاریخچه طولانی اشغال فلسطین و تأثیرات آن بر منطقه، این موضع‌گیری می‌تواند به تقویت حمایت‌های بین‌المللی از فلسطینیان و افزایش فشار بر رژیم صهیونیستی منجر شود. تأکید بر حقوق بشر و مسئولیت‌های بین‌المللی نیز می‌تواند به ایجاد فضایی برای دیپلماسی و گفتگو در سطح جهانی کمک کند. یک مقام ارشد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس، در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در آن تمایل واشنگتن را برای تصرف باریکه غزه و تبدیل آن به یک منطقه آزاد ابراز کرده بود، تأکید کرد که غزه فروشی نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز در نشست تجاری در قطر بار دیگر بر تمایل این کشور برای سیطره بر باریکه غزه تأکید کرد و گفت که ایالات متحده آمریکا غزه را به یک منطقه آزاد تبدیل خواهد کرد. باسم نعیم، عضو دفتر سیاسی حماس، در بیانیه‌ای در واکنش به این اظهارات ترامپ تأکید کرد غزه بخش جدایی ناپذیر سرزمین فلسطین است و ملک قابل فروش نیست. باسم نعیم افزود ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه حداقل شرط برای مذاکره با رژیم اسرائیل است که از اوایل ماه مارچ محاصره شدیدی را بر باریکه غزه اعمال کرده است. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که شفاخانه اروپایی غزه در نتیجه هدف قرار گرفتن مستقیم و مکرر توسط رژیم صهیونیستی به صورت کامل از سرویس دهی خارج شده است. وزارت بهداشت فلسطین در غزه در بیانیه اعلام کرد بمباران شفاخانه اروپایی در غزه خسارات گسترده‌ای به خطوط فاضلاب، بخش‌های داخلی و سرک‌های منتهی به این شفاخانه وارد کرده و با توجه به خطراتی که کادر پزشکی و بیماران را تهدید می‌کند، ادامه ارائه مراقبت‌های پزشکی را غیر ممکن ساخته است. در این بیانیه آمده است که تعلیق فعالیت شفاخانه اروپایی در غزه به معنای اختلال در خدمات پزشکی تخصصی از جمله جراحی مغز و اعصاب، جراحی قفسه سینه، جراحی قلب و عروق و چشم پزشکی است که فقط در این شفاخانه ارائه می‌شوند. وزارت بهداشت فلسطین با هشدار نسبت به پیامدهای فاجعه‌بار تخریب برنامه‌ریزی شده مراکز درمانی توسط رژیم صهیونیستی بر بخش بهداشت غزه تاکید کرد که هدف قرار دادن مراکز درمانی توسط رژیم اسرائیل جنایت جنگی و نقض آشکار قوانین بین‌المللی بشردوستانه است. وزیر خارجه فرانسه از صدر اعظم رژیم صهیونیستی خواست که به فراخوان‌های جامعه جهانی درباره اوضاع غزه گوش دهد. ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، در انتقادی صریح از صدر اعظم رژیم صهیونیستی اظهار داشت بنیامین نتانیاهو باید به فراخوان‌های جامعه بین‌الملل در خصوص اوضاع غزه گوش فرا دهد. وی تاکید کرد ما در حال تلاش برای یافتن راه حل درباره بحران انسانی در غزه هستیم. رودیان میروشینک، فرستاده ویژه وزارت خارجه روسیه، گفت که تلاش اوکراین برای تبدیل مذاکرات با روسیه در استانبول به یک نمایش با شکست مواجه شد. میروشینک که در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه آغاز مذاکرات با مدت 24 ساعت به تعویق افتاده است، تصریح کرد ما همچنان شاهد تلاش طرف مقابل یعنی اوکراینی برای تبدیل روند کاری مذاکرات به نوعی نمایش و بی‌ثبات کردن شرایط هستیم. وی تأکید کرد که تمایل اوکراین تنها برای بحث در مورد آتش بس در مذاکرات استانبول بدون گفتگوهای لازم در ارتباط با حل و فصل ریشه‌های مناقشه نظامی نگران کننده است. میروشینک خاطر نشان کرد طرح آتش بسی که منجر به حل و فصل بلند مدت این مناقشه نشود طبیعتاً طرف روسی را راضی نخواهد کرد. این دیپلمات ارشد روس همچنین در واکنش به طرح آتش بس 30 روزه از آن داشت که این طرح به کیف فرصت می‌دهد تا مواضع خود را تقویت و از این زمان برای ساخت زیرساخت‌های جدید، تأمین تسلیحات نظامی و سازماندهی مجدد نیروها و منابع خود استفاده کند. وی با اشاره به اینکه این موضوع باعث می‌شود تا طی یک ماه تنش‌های میان دو طرف تشدید شود، گفت طبیعتاً این حرکت به سمت حل و فصل نیست، بلکه در جهت مخالفان است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، پیشتر گفته بود که کشورش برای آتش بس قاطع و پایدار حداقل برای 30 روز آماده است. شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
این اینجا مشهد است و شما عزیزان همراه هستید با رادیو دری.
مجله ورزشی به نام یکتای بی همتا. شنوندگان عزیز سلام و درود بر شما، با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. شما عزیزان می توانید رادیو دری را از طریق فیسبوک و اینستاگرام به نشانی @رادیودری مشهد دنبال کنید. همچنین می توانید از سایت parstoday.ir/dari شنونده رادیو دری نیز باشین و یا برنامه مورد علاقه تان دانلود کنید. 2093-794-7174 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. با ما همراه باشید با مجله ورزشی این هفته. ابتدا خبرهایی از افغانستان. تیم کشتی افغانستان که در مسابقات کشتی جام جهان پهلوان تختی شرکت کرده بود به مقام ششم رسید. در پایان این رقابت‌ها ایران با 235 امتیاز اول شد، قرقیزستان با 88 امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و ارمنستان با 41 امتیاز سوم شد. رقابت‌های مویتای تحت عنوان جام بهاری از طرف نمایندگی فدراسیون این رشته با همکاری ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت هرات میان 70 ورزشکار در شهر هرات دایر گردید. در این رابطه گزارشی تقدیمتان می‌کنیم از همکارمان آقای محمدی.
در روزی پر از هیجان و ضرب آهنگ‌های ورزشی، کلاب ورزشی مویتای افتخار میزبان رقابت‌هایی بود که نه تنها عرق از پیشانی ورزشکاران جاری کرد، بلکه شور و انگیزه تازه در جان ورزش مویتای ولایت هرات دمید. این مسابقات با همکاری فدراسیون مویتای ولایت هرات و ریاست تربیت بدنی و ورزش در قالب جام بهاری برگزار شد و با حضور 70 ورزشکار در 4 رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان رنگ و بوی رقابت گرفت. فرشید سخیزاده سخنگوی اداره تربیت بدنی و ورزش هرات در گفتگو با رادیو دری این مسابقات را فرصتی برای شکوفایی استعدادهای جوان دانست و گفت هدف از برگزاری چنین رقابت‌هایی نه فقط سنجش توانمندی فنی ورزشکاران، بلکه ایجاد انگیزه، رویه سالم رقابت و ترویج فرهنگ ورزشی در میان نسل جوان است.
مسابقات مویتای که تحت نام جام بهاری با اشتراک 70 ورزشکار از طرف فدراسیون مویتای ولایت هرات با همکاری ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت هرات برگزار گردید که خوشبختانه این رقابت ها در 4 کاتگوری سنی، یعنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار گردید که هدف از برگزاری مسابقات ایجاد انگیزه در بین ورزشکار و همچنان رشد ورزش مویتای در ولایت هرات و نیز پیدا کردن استعدادهای نهفته شده در ولایت هرات بوده، این برنامه برگزار گردید.
سخنگوی این اداره با اشاره به نقش حیاتی ورزش در سلامت جسم و روح جوانان افزود ورزش نه تنها زمینه‌ای برای پیشرفت و افتخار است، بلکه راهی برای دور ماندن از آسیب‌های اجتماعی و فرصت‌سازی برای حضور در میادین ملی و بین‌المللی به شمار می‌رود.
تمام افرادی که به ورزش سوق پیدا می‌کنند از تمام منکرات، دخانیات و از کارهای بدی که باعث جلوگیری پیشرفت آنها میشه، از اینا هم میتونه که ورزش جلوگیری بکنه و ما خوشبین هستیم که انشالله ورزش کشور ما در جایگاه که شایسته از او است قرار بگیره انشالله.
این مقام تربیت بدنی و ورزش هرات از اهداف برگزاری این مسابقات شناسایی چهره های برتر و تشویق بیشتر جوانان برای حضور در میادین ورزشی دانست.
برگزاری همچین مسابقات و رقابت ها بر علاوه ای که بر خود ورزشکاران انگیزه ایجاد میکنه و اونا رو سوق میده به سمت ورزش، تایی که بتوانن برای شهر خود، برای کشور خود، برای خود اینا افتخار جمع‌آوری بکنن و باعث بشه که اینها به مو اهداف و جایگاهی که خواهان از او هستن به او برسن. اهمیت دیگی هم که داره، این کار باعث میشه که دیگر اقشار جامعه، دیگر مردمی که در صدر جامعه زندگی میکنن، اینا به سمت ورزش سوق پیدا بکنن و علاقه خاصی به ورزش پیدا بکنن.
سخی‌زاده همچنین گفت در پایان رقابت‌ها قهرمانان جام بهاری با دریافت جام قهرمانی مورد تقدیر قرار گرفتند و نایب قهرمانان نیز مدال و تقدیرنامه دریافت کردند. همچنین از برترین فایترهای هر رده سنی با عنوان پدیده جام تقدیر شد. انتخاب هایی که بر پایه نمایش فنی، مهارت در رینگ و روحیه ورزشی صورت گرفت.
در اخیر این مسابقات برای قهرمانان از طرف فدراسیون مویتای ولایت هرات نیز جوایز حکم قهرمانی، مدال قهرمانی و جام قهرمانی برای قهرمانان، نایب قهرمانان و کسایی که خوب درخشیدن بر از اونا اهدا گردید و این مسابقات خوشبختانه با موفقیت بعد از یک روز به اتمام رسید.
با پایان این رقابت‌ها شور و انگیزه تازه در دل ورزشکاران هراتی شکل گرفت. انگیزه برای فتح میدان‌های بزرگتر و افق‌های روشن‌تر. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
ادامه مجله ورزشی این هفته را پی می‌گیریم. رقابت‌های استعدادیابی وشو در شهر کابل از سوی فدراسیون ملی وشو و به همکاری ریاست عمومی المپیک، تربیت بدنی و ورزش افغانستان میان 200 ورزشکار از 30 کلب ورزشی برگزار شد با شناسایی چهره‌های برتر و با استعداد خاتمه یافت. در پایان این رقابت‌ها 40 ورزشکار برتر که عملکرد درخشانی داشتند برای شرکت در مسابقات منتخبی شهر کابل برگزیده شدند. فدراسیون ملی پهلوانی در همکاری با ریاست عمومی المپیک، تربیت بدنی و ورزش رقابت‌های پهلوانی را میان 200 پهلوان از 20 کلب در خیرخانه شهر کابل برگزار نمود. در این مسابقات پهلوانان بر علاوه کابل از باشگاه‌های ولایت پروان در 10 کاتگوری وزنی اشتراک نموده بودند که در پایان پهلوانان باشگاه انجمن خراسان مقام اول را از آن خود نمودند و 40 چهره برتر بهترین ورزشکار شناخته شدند. رقابت‌های جودو میان 100 ورزشکار از تخار، ولایت‌های سمنگان، بغلان، قندوز و بدخشان و میزبانی تخار از سوی نمایندگی فدراسیون جودو در همکاری با آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت تخار در شهر طالقان برگزار شد. این رقابت‌ها به مدت یک روز برگزار شد و در پایان تخار مقام اول، بدخشان مقام دوم و سمنگان مقام سوم را از آن خود کردند. شنوندگان عزیز، در مورد راه اندازی مسابقات آموزشی کرکت در ولایت ننگرهار آقای شینواری گزارشی دارند که با هم بشنویم.
مسابقات آموزشی کرکت در ولایت ننگرهار برای هم دخته شد. برگزار کنندگان این مسابقات میگوید هدف از آن بلند بردن ظرفیت های بازیکنان رشته کرکت در کشور می باشد. نظیم جار عبدالرحیم‌زاده مسئول کرکت داخلی بورد کرکت افغانستان و برگزار کننده این مسابقات می گوید مسابقات آموزشی تحت نام احمد شاه عبدالی در میدان های کرکت امان الله خان و نجیب الله ترکی در ولایت ننگرهار براه انداخته شده که در این مسابقات اعضای تیم های ملی و الف کرکت که در حال حاضر در داخل کشور هستند و همچنان بازیکنان تیم ها و مراکز مختلف آموزشی کرکت که با 4 تیم تقسیم شدند با هم به رقابت می پردازند. عبدالرحیم زای گفت انجام مسابقات کرکت بین اعضای تیم های ملی و الف با بازیکنان جوان کرکت سبب بلند رفتن ظرفیت های آنان که یکی از اهداف اساسی برگزاری این مسابقات می باشد می گردد.
ټول لوبغاړي په کوم چې په افغانستان کې دي ټول لوبغاړي په برابر ډول باندې په لوبډل باندې ویشل شوی دي.
صدیق قاتل و درویش رسولی دو تن از اعضای تیم ملي کرکټ کشور کې درې مسابقات اشتراک درن میګوین برگزاری این مسابقات هم برای اعضای تیم ملي و هم برای بازیکنان جوان موثر است تا تجارب یک دیگر استفاده نماید.
نو دا به ان شاء الله پاینده کې د موږ ټول لپاره ډیر ګټوري سه موږ خپل ایکسپیرینس د نورو ځوانانو سره شیر کوو موږ کوم سینیر دي داونه موږ ایکسپیرینس والو هر ټیم کې سالور 15 هغه کوم چې د ټیسټ پلیران دی هغه هم پکښته نو ان شاء الله ځوانانو لپاره ډیر زیات او دلته فائدہ نه کړه دا ټول
بر اساس معلومات مسولانه بورډ کرکټ کشور این مسابقات برای مدت حدود یک ماه ادامه خواهد داشت و هر تیم اشتراک کننده 6 مسابقات را انجام خواهد داد. محمد آصف شنواری رادیو دری جلال آباد.
دو خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا نمایندگان ایران در دسته 96 کیلوگرام با 3 نشان طلا، 1 نقره و 1 برنز دست پیدا کردند. گفتنی است این مسابقات در کشور چین برگزار شده است. ملی پوشان هندبال ساحلی ایران در نیمه نهایی قهرمانی آسیا مقابل تیم ملی پاکستان به زمین رفتند و با کسب 6 پیروزی متوالی خود علاوه بر راهیابی به فاینال این رقابت‌ها یکی از 2 سهمیه رقابت‌های جهانی را نیز کسب کردند. خبرهایی از جهان فوتبال. در حساس‌ترین بازی هفته 35 رقابت‌های فوتبال اسپانیا در یکی از جذاب‌ترین ال کلاسیکوهای چند فصل اخیر تیم بارسلونا موفق شد با نتیجه 4-3 رئال مادرید را شکست دهد و در آستانه قهرمانی این فصل رقابت‌ها قرار بگیرد. بارسلونا با این پیروزی 82 امتیازی شد و با 7 امتیاز اختلاف در مقایسه با رئال 75 امتیازی تنها به 2 امتیاز از 3 بازی باقی برای ثبت رسمی عنوان قهرمانیش نیاز دارد. در هفته 36 لیگ برتر فوتبال انگلستان تیم فوتبال لیورپول میزبان آرسنال بود که سرانجام تلاش دو تیم در بازی بزرگ هفته تساوی 2-2 را در پی داشت. منچستر یونایتد نیز میزبان وست هام بود و تن به شکست 2-0 داد. ناتینگهام فارست 2-2 با لستر سیتی مساوی کرد و کریستال پالاس 2-0 تاتنهام را شکست داد. لیورپول پیشتر قهرمانی خود در فصل جاری را قطعی و رسمی کرده است و همکنون با 83 امتیاز در صدر جدول لیگ فوتبال انگلستان جای دارد. هفته 36 فوتبال ایتالیا پیگیری شد و این نتایج به دست آمد. کومو 3، کالیاری 1، لاتسیو 1، یوونتوس 1، اودینیزه 1، مونتزا 2، ورونا 1، لچه 1، تورینو 0، اینتر میلان 2، ناپولی 2، جنوا 2. در جدول تیم ناپولی با 78 امتیاز صدرنشین است و تیم اینتر که مهدی طارمی مهاجم ملی‌پوش ایرانی را در اختیار دارد با 77 امتیاز دوم می باشد و هر دو تیم مجوز فصل آینده لیگ قهرمانان اروپا را کسب کردند. تیم های آتالانتا با 68، یوونتوس و لاتسیو با 64، روم با 63 و بولونیا با 62 امتیاز سوم تا هفتم هستند. تیم میلان هم با 60 امتیاز در رده هشتم جدول جای دارد. در هفته 33 بوندسلیگای آلمان، هولشتاین کیل و بوخوم به دسته پایین‌تر سقوط کردند و بایر مونیخ در خانه جشن قهرمانی گرفت. بایر مونیخ 2-0 بورسیا مونشنگلادباخ را شکست داد و جشن قهرمانی را به پا کرد. در سایر دیدارها این نتایج به دست آمد: وردر برمن 0، لایپزیگ 0، اونیون برلین 0، هایدنهایم 3، بوخوم 1، ماینز 4، هولشتاین کیل 1، فرایبورگ 2. در جدول تیم بایر مونیخ با 79 امتیاز قهرمان زود هنگام فصل شد و تیم بایر لورکوزن قهرمان دوره قبل با 68 امتیاز دوم است و هر دو تیم مجوز حضور در دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا در فصل آینده را به دست آوردند. تیم های آنتراخت فرانکفورت با 56، فرایبورگ با 55، بورسیا دورتموند، ماینز و لایپزیگ با 51 امتیاز سوم تا هفتم هستند. در پایین جدول تیم های هایدنهایم با 26، هولشتاین کیل با 25 و بوخوم با 22 امتیاز در رده 16 تا 18 قرار دارند و بدین ترتیب تیم های هولشتاین کیل و بوخوم سقوط کردند. تیم ملی برزیل 4-3 بلاروس را در دیدار پایینی رقابت‌های جام جهانی فوتبال ساحلی 2025 جزیره سیشل شکست داد و قهرمان شد. برزیل با این برتری تعداد قهرمانی‌های خود را در رقابت‌های جام جهانی به عدد 7 رساند تا همچنان بدون رقیب پر افتخارترین تیم جهان باشد. و فدراسیون فوتبال برزیل از انتخاب کارلو آنچلوتی سرمربی ایتالیایی باشگاه رئال مادرید به عنوان سرمربی جدید تیم ملی این کشور خبر داد. آنچلوتی هدایت تیم برزیل را تا جام جهانی 2026 بر عهده خواهد داشت و از ماه آینده در دو دیدار مقدماتی مقابل اکوادور و پاراگوئه روی نیمکت این تیم خواهد نشست. با بخش ورزش و سلامتی با ما همراه باشین.
ورزش درد را کاهش می دهد، اگرچه درد مزمن می تواند ناتوان کننده باشد، اما ورزش با کاهش آن کمک می کند. در گذشته با افراد مبتلا به دردهای مزمن توصیه می شد که استراحت کنند و هیچ نوع فعالیت انجام ندهند، اما مطالعات جدید نشان می دهد که ورزش در تسکین دردهای مزمن مؤثر است. با توجه به نتایج چند مطالعه مختلف، ورزش می تواند به کسانی که درد مزمن دارند کمک کرده و کیفیت زندگی آنها را بهبود ببخشد.
تا مجله دیگر و هفته دیگر شما عزیزان را به خداوند منان می‌سپاریم. حق نگهدار.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، نیمروز جمعه تان بخیر باشند. نمایش هفته در این لحظه تقدیم شما می شود.
نمایش هفته. کاری از گروه نمایشی رادیو دری.
این نمایش برگشت و زندگی، نویسنده سید حکیم بینش.
بله بفرمایید. سلام علیکم. بله بله میشناسم. احسان کریمی ولد صابر؟ بله بله من زنش هستم. چی؟ چیزی شده؟ گفتین از کجا تلفن میکنین؟ طب عدلی؟ یا خدا چی شده؟ احسان شوهرم است. خب اگه چیزی شده لطفاً به ما بگوین. باور کنین من طاقت شنیدنش دارم. چرا نمیشه؟ من همسرش هستم. یعنی چی؟ بسیار خوب، من خودم میرسانم. با من خدا، با من خدا. یا خدا نمیفهمم که چی شده. حالا من چی کار باید بکنم؟ دیگه باید برم تبدلی. احسان باید حال ده ایراد باشه. ده اونجا چی میکنه؟ اگه خانه آمدنی بود من خبر میداد. خدا هیچی بلایی بود که من سرم آمده. حال من چه دو کنم؟ کجا شدی جرابای سبیل شدیم؟ کجاست که پیدا نمیتونم؟ تنها برم؟ نی باید کده بیادرم برم. نکنه که احسان مرده باشه؟ نی دانت از خیر واکو، برو دانه دکان بیادرت. احسان مرده؟ هیچ چی گپس که من میزنم؟ کده ایراد هست. حالم آمدنی نبود. اگر نی حتما تلفن میکد که من خودم میایم. باشکنم برشه بگیرم. آی نمیز بیه تلفون شمگل هست. همیشه خدای نمه تو بوده. یا تلفن خدا جواب نمیده یا که بیخی گل میکنه.
خیریت از خوار جان؟
بیادر جان یک بلایی به سرم آمده.
سمسه گپ بزن خوار جان، ما بفهمم چی میگی.
یک بلایی به سرم آمده ولی نمیدانم چی است. میگی احسان مرده؟
دان خود از خیر واس کن خوار جان. یه سوال یعنی چی؟ بگو چی شده.
آخه بیادر قنده، از تبدلی زنگ زدن گفتن که بیاین اینجا. گفتن که شما احسان کریمی رو میشناسید؟ گفتم بله یا شوهرم است. گفتن خیلی تشریف بیارین اینجا.
یعنی چی؟ مگم احسان هرات نیست؟
چی میفهمم بیادر جان؟ میگم بیادر قندم نشبه که بدبخت شوم، نشبه که اولادای بیتیم شوم.
خوار جان گفتم که دانت از خیر باشه، ولی که چیزی معلوم نیست. بان که ما دکانه بسته کنم با هم برم طب عدلی.
بیادر جان اگه خانواده یک نفر طب عدلی میخواید با خاطر ایست که او رو شناسایی کنن، صحیح نمیگم؟
بلا برای شناسایی میخواید.
خیلی سان مرده. بیادر جان دیدی که چه رقم شد؟ چه جانسی چه بختیست که من دارم. از قسمت پیشانی من رو میبینی که چیا نوشته شده.
حالی که چیزی مشخص نیست خوار جان، بریم اونجا شاید یک نفر دیگه باشه.
کس دیگه؟ احسان کریمی ولد صابر نام داره بیادرم.
احسان کریمی زیاد است.
نه بیادر جان، من بدبخت شدم. خیلی اگه احسان نبوده شماره مرا اونا از کجا کدن که کدم اما تماس شدن بگو.
خوار جان گفتم که حالی چیزی معلوم نیست، تو همی قبل تابه نکو، میرین فرمیدم اشه که چی گپ شده.
چطور میتونم بیتابی نکنم؟ حتما یکان بلای بسر احسان آمده. کاش که او بلا بسر من میامد بیادر جان. خدایا یعنی میشه یک دفعه دیگه من احسان ببینم، میتونم کسیش گپ بزنم، خندیشه ببینم، یعنی میشه.
خوار جان یک دقیقه بیتاقتی نکو، همین چند بوجی در بیرون هستم اینارم بیارم داخل، باز میریم بخیر.
یعنی باور نمی کنم احسان مرد. حالا چه خاک بسرم شد بیادر جان، اولاده که بیتیم شدن بیادر جان. بیچارگک به چی ریزه ماتم، برش پیام دادم که بابا موترک سوقات.
وقت رفتن احسان نبود، خدا به همه ما صبر بده.
خوار
جان تو هم صبر کن، یک گریان نکن، صبر کن دیگه. نه
چطور باتم جان بگویم بیادر قد، کاش که قمون تذر نبی بده اولادای.
خوارین دل خدا قوی بگی، دیگه حال تو برای اولادای هم پدر هستی هم مادر.
نگو بیادرم، تو رویش دیدی من خجرت سعی کردنش نداشتم. چه خاک دسترم شد
میشه دیدم، یک رقم ضربه خورده بود که اش فهمیده نمیشد، یعنی صورتش قابل شناسایی نبود.
خو از کجا میگی که احسان است بیادرم؟ مطمئن هستی؟
خوار جان موبایلش، تذکرش، دیگه باز از کاغذهایی که در جبش پیدا کرده بودن، کلش از احسان است. قد و قامتش هم احسان بود، مگم ندیدی؟
چرا دیدم. بگو بیادرم پلیس اونجا چی میکرد؟
تکر شده، نباید پلیس اونجا بیاید. پلیس برای میاید که تحقیقات خود کامل کنه.
نه باورم نمیشه، احسان زنده است. من نمیتونم دولادایی بگویم که پدرشون مرده. نه احسان نمرده، احسانم از زنده است.
خدایا این چی مصیبتی بود که به سر ما آمد؟ میگم خوار جان باید به ایوری زنگ بزنم که بیایه با هم گپ بزنیم که چی کار بکنیم، مراسمش چطور بگیریم، در کجا بگیریم، چی شود چی نشود.
باید کار چاپ کنیم، باید اعلامیه چاپ کنیم. الان احسان یک عکس خوبم نداره بیادر جون، باید بتیم عکس اکش چاپ کنن، کلان چاپ کنن بیادر جون.
خوار جان صبر کو، یک دقیقه صبر کو، اینجا خوب نیست، بریم از طب عدلی بیرون.
بیادر جان
اینجا هیچ خوبیت نداره، بخی بریم.
بیادر قنده من یک دفعه دیگه برم رویش دیدیم.
نه نه دیدیش دیگه عموز، بریم.
حالا چی میشه بیادر؟
فردا که جنازه دفن نمیشه خب؟ وام که دمو سردخانه باشه، باید زنگ بزنیم به بعضی از کسایی که دور هستن، خوارش مزار است، خوار دیگهش در بامیان است، اونا هم باید با خبر شون که در تشییع شرکت میکنن یا نه.
بیادر قند من کالای سیاه این حال از کجا کنم؟ ما بین سیال و ناسیال چطور بشه؟ احسان جان رفتی او یک کالای سیاه با من گرفتی.
میگم شفیقه شاید کالای سیاه داشته باشه، میگم برات بده.
شفیقه زنت که هیچ وقت کالای خود بابا نمیده، خوب میفهمی ما او رو بشناسو.
حالی فرق میکنه،
اولاده کایم چی بپوشن؟ یا دیوای سان چی بپوشن؟ آتم جانم چی بپوشن؟ آتفکم یا دیم شدی جان مادر، آتفکم خاک بسر شدی جان مادر. بی
بارجان بسر بسر.
دو ماه بعد.
کی هست؟ آمدم، آمدم.
بیا داریم که دهی وقت روز در دوکان خود است. دوکان خود ایلا کده نمیتونم. اولادم که مکتب هستن، شاید یکی از این همسایه ها باشن. ها دیگه
این آمدم، آمدم. اوی خدا، نی تو مردی؟
چی میگی تو
رو دفن کردیم. ما مراسم به تو گرفتیم. ما همی دیروز کرد اولادا سر خاکت بودو.
چی میگی؟ انیسه این که پاچی مانا
تو مردی؟ حتما روح هستی. پیش نیا، پیش نیا.
چی میگی انیسه؟ روح چی مانا؟ من خودم هستم. من زنده هستم. چی رو میگی مردی؟
ای تو زنده شدی یا که روی احسان هستی؟ باور کن من قلبم ضعیف شده. اگر روی احسان هستی من آزار ندی. برو بلیاز خدا.
لا حول ولا. انیسه تو بالکل دیوانه شدی یا که مزاق میکنی؟ این گپا چی مانا؟
ای خدا
برا من بگو که این گپا چی مانا که میگی؟ من امروز از هرات رستم. اینه برا کل گتن سوقاتم آوردم.
تو نموردی؟ ای او که ما دفنش کردیم کی بود؟ او که برش فاتیا گرفتیم و ختم گرفتیم کی بود؟ تو مردی؟ فقط میخوایی که مرا زار طرف کنی. پیش نیا بگو، پیش نیا.
انیسا من چی تو بفهمانمت که من زنده است و من نمردم؟ یادت نیست که
مرا استاد شده دیگه؟
یادت نیست مرا زیر قرآن تیر کردی؟ من برای کار کردن رفتم هرات. یادت نیست؟
خیلی تال کجا بودی؟ چرا یک زنگ نزدی؟
حالا با هم بیایم خانه.
نه
برات قصه کنم گپ چی هست.
هم
برات میگم کجا بودم، هم میگم که چرا نتونستم زنگ بزنم.
میگم موش کو پیش نیایی، ووش کنی. من میترسم. تو روی سارستی.
نه خودش
اما جستاچو برو، ما برات خیرات هم میکنیم، فاده هم برات میخوانیم. من هر شب باور کن که دولادای میگم پیش ازی که درخت خوابتان برین حتما بر پدرتان یک فاتحه بخونید باز خواب شوید. باور کن.
یعنی بالکل هوشت از دست دادی، دیوانه شدی. میگم نمردم، زنده هستم. شیخ کدی که نه تو مردی؟ از برای خدا اگه نه که
مثل سابق اما تعصبی میشی. او مردکه هنوز خوی خصلت ترساندن دیگر را سرتو نرفتنه. تو مردی، تو باید خیلی آدم خوبی شده باشی. از اینجا برو، پیش نیا دیگر.
از دست تو من چی تو کنم؟ زنگ بزن به بیادرت که بیایه.
راستی راستش بگو، تو روی احسان نیستی، تو خودش هستی. خب من باور نمی کنم. نه، تو روی احسان هستی. باز بریم خانه یک دفعه که غیب نشوی و مرا به ترسانی ها.
الله دیوانم کدی، دیوانم کدی. ایش در خانه رانتی، میرم خانه خوارم، میرم اصلا پس میرم ایراد.
احسان، خب چرا نمی خانه؟ ای خدا، ما خو خواه نمی بینم. احسان پس آمده، احسان من پس آمده، یعنی احسان من زنده شده.
چرا گریه میکنی انیسه؟ زن من نمرده بودم که پس زنده شم.
احسان خدا، تو خودت هستی؟
معلوم است که خودم هستم.
واضح تر گپ بزن که بفهم چی میگی.
میگم احسان زنده شده بیادر جان.
یا خدا، چی میشنوم؟ احسان زنده شده؟ انیسه جان، این گپای الهی رو دیگه نزن. خو
راست بگم بیادر جان، آمده خانه، همیانم قرار کرده در خانه شیشته و چای میخوره و خودتم سلام میرسانه.
انیسه جان، هیچ ممکن نیست. ما خودم احسان در قبر ماندم. ما خودم گفتم افهم و اسمع یا احسان ابن صابر.
خیلی که در خانه شیشته کیسه؟ میخواین موبایل بتون برش که کدش گپ بزنین؟
نه، من میترسم که کدی یک مرده گپ بزن.
بیادر گلم ترس نداره، ما خودم کدش روبروی شیشتیم گپ میزنم.